رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه گفت که اگر ایالات متحده برای ختم جنگ در اوکراین میان روی کند، احتمال اروپا در میز مذاکرات جای نخواهد داشت. جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد. کیت کلوگ روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخن گفت واشنگتن نیت دارد که در هفته های آینده به پیشرفت نظررس نائل شود. کورت والکر فرستاده دونالد ترامپ در مسئله اوکراین در سالهای 2017 و 2019 گفت اظهارات کلوگ بیانگری آن است که اوکراین در سری میز خواهد بود، ولی در مورد آنکه ترامپ با اروپا چگونه رفتار خواهد کرد کمی نامعینی وجود دارد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا در همین نشست در میونخن گفت پوتین به جز دیدن تسلیم شوی اوکراین هیچ میلی به مذاکرات نشان نداده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هنگام سخنرانی در میونخن از کشورهای اروپایی دعوت کرد که ارتش مشترک تشکیل کنند. او گفت که اگر آمریکایی ها تصمیم گرفتند که حضور خود را کمتر کنند، این خوب نیست و بسیار خطربار است. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی به معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله از واشنگتن ضمانت‌های امنیتی می‌خواهد. فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید که از یک حمله احتمالی تروریستی در ولایت پسکوف پیشگیری کرد. حادثه روز 13 فوریه رخ داد است. بر روایت مقامات روسیه، گمانزدها نقشه داشتند که ایستگاه راه آهن پسکوف را ترک کنند، ولی هنگامی بازداشت مقاومت مسلحانه کردند و کشته شدند. ماموران فسب نام و نسب آنها را نگفته، تنها اشاره کردند که زادگان یکی از کشورهای آسیای مرکزی هستند و پس از ترکاندن ایستگاه راه آهن نقشه فرار به خارج را داشتند. فسب گفته است در پس ترریزی حمله یک سازمان بین المللی تروریستی ایستاده است، اما از هیچ گروه نام نبرده است. این در حالی است که بعضی از مهاجران تاجیک در ولایت پسکوف بر رادیوی آزادی درباره کشته شدن 3 نفر خبر دادند. آنها روز 15 فوریه گفتند که کشته شدگان در طرفخانه یک تاجری با نفوذ تاجیک از شهر پنجکنت کار میکردند و بناهن به نقل و روایت خدمات فدرالی امنیتی روسیه باور ندارند. حادثه جامعه تاجیکان ولایت پسکوف روسیه را شدیداً نگران کرده است. به مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت در روسیه یک سال پر شد. این سیاستمدار 47 ساله روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دورافتاده یمالونینیتس نگهداری می شد. مقامات روسیه مرگ الکسی نوالنی را طبیعی دانستند. همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ نوالنی دانستند. مقامات آمریکا گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتی را برای مذاکرات به عربستان سعودی می‌فرستد. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، هدف از سفر هیئت آغاز گفت‌وشنید با اوکراین و روسیه برای ختم جنگ 3 ساله است. بعضی از منصبداران روز 15 فوریه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که در این مذاکرات مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا، مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات آمریکایی کیت کلوگ نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه در این هیئت نیست. مقامات همچنین تاکید کردند که نقشه شرکت نمایندگان کشورهای همپیمان در این مذاکرات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 فوریه بعد یک تماس تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که هر دو برای ملاقات در عربستان سعودی راضی شدند. 3 منصبدار بلندپایه آمریکا برای گفت‌وشنید درباره رهایی تعدادی از زندانیان سیاسی در عوض سبک‌تر کردن تحریم‌ها به بلاروس رفتند. خبر را نشریه نیویورک تایمز روز 15 فوریه چاپ کرد. به اطلاع منبع، معاون یاوری کاتبی دولتی آمریکا در امور اروپا کریستوفر سمیت و 2 مقام دیگر در مینسک بودند. آنها با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و رئیس کمیته امنیت ملی این کشور شرط‌های سازش را بررسی کردند. زمان دقیق سفر آنها و ملاقاتشان با لوکاشنکو مشخص نیست. در هر صورت این ملاقات نخستین الکساندر لوکاشنکو در 5 سال اخیر با مقامات بلندپایه وزارت کارهای خارجه آمریکا بوده است. این گزارش بعد از آن نشر شد که کریستوفر سمیت و کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو روز 13 فوریه گفتند که یک شهروند ایالات متحده و 2 محبوس سیاسی از زندان‌های بلاروس آزاد کرده شدند. و به گزارش رسانه های ایران، قاهر رسول زاده سروزیر تاجکستان با سفری رسمی به تهران می رود. این سفر با دعوت محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. جانب تاجکستان هیچ اطلاعی نداده است. خبرگزاری مهر ایران روز 16 فوریه نوشت که رسول زاده در نشست سوم اقتصادی خزر همچون مهمان ویژه اشتراک خواهد کرد. انجمن در روزهای 19 و 20 فوریه در تهران برگزار می شود. شرکت سروزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در این نشست است در نظر است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگاره مقیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت
درش اینکه جمهوری تاجیکستان در موقع 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی از نگاه فرهنگ و فعالیت ها تحلیل کرده می شود و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد داشت.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه نظر کنیم، خلاف به دولت های همسویه مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبع، ازبکستان و قزاقستان 9 منبع تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفتند و منبع ها نیز تاثیر می‌رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نماینده های قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر به یک خلاصه نزدیکت آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم مثل سال پیشتر قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر می گفتن که بیشتر بود با یک اندازه گویه که کم شده است یا کم در زیاد شده است، که این بفکرم معین کننده وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی باشد. اما البته که همه سواله می گذارونند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاصه آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاعی رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشستی خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه و ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم همکاری ها با حکومت جمهوری با حکومت ایتالیا بانک اروپای سرمایه‌گذاری فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شرط های عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود. شما همین بینابد گیرین که ما همه ساله ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتن و این شرطی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده استوده است و البته بهادهی کاری سهل نیست.
اقتصاددان کمالالدین سراج‌دینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظر داشتی بالا روی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% قول شده که 20% این پریدویزن فیزیسک رسخوده می شود. اولی و یکون غلط با یکون کنترکت ها با داخل نیو و زخیره همین تا رزیرو کده موندگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 17-18 بفکر خطر اکران 17-18 فویز دیگر این برای نرخ ها قیمت شدن ها چی و همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیک ها 40% علاقه داخل شدگی هست اگه همونجا با من مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول علاقه لازم نیست همین پول ها بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو ایستاد سلامت می کنم من ایستاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی گل رو چیده چیده می روی تو دلیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاهی عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالایی شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حمله‌ور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاهی عالی محمد جان شادی خانوف گمانبری دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاهی عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاهی عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض‌اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خود مفتی آن را کار دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادر زاده زمان رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهراً جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه های دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری با سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت های اتمیش را افزایش داد هرچند می گوید هدف از این فعالیت ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای روز 28 ژانویه ظاهرا به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می شناسید توافق پوک کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز هفتم فوریه او مذاکرات با آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سازواری باوری نیست. سید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمیتواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه های خامنه ای و فرمان ترامپ درباره فشار حد اکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی میکشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول میدهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان: مذاکرات بر سر راه واروخ و انشاءات آبی هنوز به پایان نرسیده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرقیزستان حل شد، اما مذاکرات بر سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سراج الدین مهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت
یکم اینکه اویدی همون روحی که باید باید روح و من اسفاره ساخته شود، در اونجا چند مسئله هایی گویم که تکنیکی مانده است که باید گروه های کاریم رو خلاص براری کنند. غیر از این یک قطار چیزوی عبیت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریقی امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است.
نمایندگانی تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکمبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانب ها بر سر مشخص کردن مرز خبر دادند. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان در پایان ماه ژانویه گفت هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال دو کشور بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. تا امروز هر دو جانب جزئیات توافق و زمانی به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. سراج الدین مهردین میگوید
کای امضا شدن این اهمامه من فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات رو موازی گفتن نمیتونیم. امضا کردن با امضا رسوندن همو اهمامه وابسته است از همین چیزی که مسئله‌ای که مونده است، مسئله‌ای تکنیکی که گروه کاری وازی اونا رو بررسی دارن. این یا دویو وقتی که اینو ما رو با خاتمه میرسونن با اوجه پروسیدوروی رسمیاتی داخلی دولتی رو در دو جانب باید این حجت اساسی یعنی اهنامه گذراننده شد.
به اطلاع وزارت کارهای خارجی پیش از امضای سند نهایی در مورد مرز باید دو سند یا پروتکل بین حکومتی دیگر در مورد راه ها و انشاءات آبی به امضا برسند. عارف حاجی‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان هفته گذشته گفته بود که هدف ما حل نهایی مسئله با اساس قانونی و رعایت منافعات دو جانب است که باور داریم روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد. تا امروز همه دوره‌های گفت‌وشنید تپاگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلاتی درباره منطقه‌های بسداک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آنکه خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشورها واگذار می‌کند نیز جزئیاتی ندادند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نمایانی در سرحد در سال‌های 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیتاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مهاجران تاجیکی که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند، گفت یک مهاجری تاجیک به رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری من شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجری تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند این کسب را انتخاب کردند برای پیشبردی روزگار خودشان. از 1 اپریل منع کرده میشود و خیلی تأثیری منفی میرساند. به گفته مصاحب ما این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتاریستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاده از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخی تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت، مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده، شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حقی زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمان تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروه از همکسبان گپ زدیم، میگویند هر روز با بهانه قانون و فرمان می‌برند، نمی‌گذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. با قول در پی عصای خود را به روشنایی زدن هستند. میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتاریستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کار مهاجران در ساحه نقلیات، تندرستی، خوراک عمومی، معارف، نهادهای قدرتی و غیره منع کرده می شود. در چند منطقه دیگر این کشور در سال 2025 کار مهاجران قریب در 70 ساحه منع کرده می شود. از جمله در آرنبورگ، چلیابینسک، کالوگا، مگدان، ریازان، سمارا، امور، جمهوری های ادمورتیا و داغستان، حوزه های کراسنودار، کراسنویارسک و غیره.
خرمنی سیاست. پادکست رادیوی آزادی.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل میشد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیرماه سال 2024 چی بود، خوشبخت‌زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این چهارمین استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرات ما برای همین است. ما هم محفل خیرات برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیل برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری ترسون تیرماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم‌ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روز زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم‌ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کناره‌گیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم‌ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب می‌کنند.
در صحبت با مسئله رادیوی آزادی در اینجا علمون شدگی هستن، فکر اندیشه چه خودشون را بیان میکنن، اگر مونیگی نیست. مقصد من هم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمون شدگی هستن، کدام شبکه‌ای که نباشد، کدام وسیله اخباری عمومی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودش را چیکار میکنن بیان میکنن. ما برای همکاری آماده هستیم در این سمت.
این در حال است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیری یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان ارجمند، امروز دلشاد شریپوف رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 مهمانی رادیوی آزادی می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در تاجیکستان رسمن من و آن را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرده است. خوش آمدید به رادیوی آزادی. می خواستم ابتدا از شما سوال کنم که هدف بازدید شما از پراگ چیست؟
تشکر جناب اسکندر. پیش از همه تشکری از کارمندان رادیوی آزادی و خصوصا از کارمندان هیئت ایجادی. مینداری خود رو بیان میکنم که شما در وقتی ما خواهش شما را پذیرفتید و همچنین سلام درود خود با شما و هم هموطنان کشور میرسانم.
تشکر. شما چند پیش رهبری گروه 24 تعیین شدید، دقیقا ماه دکمبر سال گذشته.
بله.
این انتخاب بود و یا تعیین؟
تشکر. خب شروع از سال 2016 حرکت سیاسی گروه 24 تمام انتخابات هایی که رهبری گذشته بود و این انتخابات بود، نه تعیین، و در این انتخابات تمام اعضای حرکت اشتراک داشتند.
رقیب هم داشتید؟
بله رقیب هم بود و در اینجا کمیسیه انتخاباتی بود و همش طبق معیارهایی که جاری شده است در همه جا به همین شکل گذرانده شد و بعد انتخابات نتیجهش اعلان گردید.
خب همچون رهبری نوی گروه 24 کار رو از چی سر کردید و چی برنامه ها در پیش گذاشته اید؟
تشکر. در طول سالهای اخیر ما در حرکت بسیار جلسه ها موضوع میشید که آینده ما چی میخواییم در کشور و چگونه ساختار باشد در کشور ما و بعدی محاکمه ها، بعدی نظرسنجی ها، بعدی آموزش ها ما به قرار آمدیم که کشور ما بهترین ساختار پارلمانی می شود و ما می خواهیم که در آینده کشور یک کشور پارلمانی باشد. سردار کشور نایب پرزیدنت و باید که ساختار پرزیدنتی عوض کرده شود و اون شاخه های دولتداری که از چی اجرائیه، قانونگذار و شاخه های سودی باید که همون جاری کرده شود و در کشور باید که یک حکومت مروسای ملی فعالیت ببرد و پیش از اون اینکه ما با مردم دعوت میکنیم این کار ما در حرکت خود جاری کردیم. امروز رهبر حرکت رئیس کمیته اجرایی می باشد. در حرکت شورو علاهیده است، رئیس شورو علاهیده است و باز ما مثل سود در حرکت یک دپارتمنتی نظارت جاری کردیم. مقصد از این که ما هم یک تجربه میگیریم و هم یک نمونه میشود و با مردم پیشکش میکنیم. پیش از اون که ما با مردم پیشکش کنیم اون نمونهش باید ما در خودمون باشد و ایره ما تجربه کنیم. مقصد همین است.
خب بزودی مدامی که درباره تاجیکستان سخن رفت، بزودی در تاجیکستان تقریبا 3 هفته پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. آیا شما در این معرکه سیاسی با یگان شکل اشتراک میکنید، یگان نیروی سیاسی را پشتیبانی میکنید، یگان نامزدی دارید یا موقع شما چگونه است درباره این روند؟
بله وقتی که ما میشنویم که در تاجیکستان انتخابات میگذرد یک مثل یک مسخره است، همه میخندن و اون انتخابات در یک قفس گرفته میشود. از روی تجربه از زمانی که این رژیم امروزه سر قدرت آمده است تا امروزه یگان سازمان با نفوذ جهانی از قبیل سحا و دیگر نفرایی که اشتراک میکردن در انتخابات ها یگان وقت شفاف و دموکراتی قبول شدگی نبود، چی انتخابات پرزیدنتی باشد چی پارلمانی و اون چند حزب کیسگی که هستند در کشور ما اونا هیچ نه رقابتی میکنند و یک ساختکاری است و حتی ببینید که چند وقتی مانده است انتخابات در کشور نه یکان معرکه انتخاباتی است، نه یکان برنامه میشنوید، نه یکان مصاحبه میشنوید، نه حتی ببینید که نفرایی که از حزبی به نام دموکرات چقدر یک کمی صحبت کردن و در این در سخنرانیشون یعنی که ما کرسی نمیخواهیم، ما یک اشتراک میکنیم و همین چیز و همین معنی و فکر میکنیم به همه معلوم است که این یک ساختکاری است، این یک صحنه‌سازی است، یکون انتخابات نیست.
ولی چندین سال است که البته مخالفت شما با حکومت جریان دارد و یگان نتیجه یگان سازشی تا این زمان حاصل نشده است. یعنی شما هم در خارج مجبور هستید در مهاجرت باشید و حکومت هم با موقع گویم سرسختانه در موقع خود است. آیا شما که رهبری نو هستید یگان تغییر سمت، تغییر اقدام یا استراتژی نوی در این مسئله مد نظر دارید؟ آشتی شدن است یا مثلا یا یگان موقع دیگر منظور؟
خب ما وقتی که وارد میدان شدیم، میدان مبارزه، هدف ما مبارزه با این رژیم امروزه بود و تا امروزه از هم تجربه نشان داد و هم از گذشته نه اونقدر دور معلوم میشد که این رژیم یگان تعامل پذیر نیست، یگان با اهدای خودشون وفا نمیکنند، یگان کاری که ابراز میدارن عملی نمیشود و هر رقیب خود را، هر حتی منتقد خود را اینا یا زندانی میکنند یا که از مثل یک عباره خودشون را بزرر میگردونند. و ما هیچ باوری نداریم به ایدان. مقصد ما ایواز کردن این ساختار، ایواز سرنگون کردن این رژیم و ایواز کردن این ساختار و یک ساختن یک حکومتی مردم سالار. ما از تجربه ای که چقدر گفتیم ما خودمان دیدیم دیگه هیچ برکت ها هیچ سازش اینا قبول ندارند، یگان برنامه را قبول ندارند، یگان حتی کسایی بودند که پیشنیاد میکردند اینا را قبول ندارند. ما یگان آماده یگان گفت و شنید نیستیم، ما فقط مبارزیم، میخواهیم که ما مبارزمون را دوام دهیم تا از سر قدر دور کردن این رژیم.
ولی تا جای ما میدونیم حکومت هم گاه بازور گاه بازر میگویند تره میگویند و بازگشت مهاجران شما در فکر بازگردان اعضای گروه 24 است، بعضی از آنها را خیش تبرانی آنها را در تاجیکستان دعوت میکنند که زنگ زنند به اروپا با پیروانی گروه شما هم صحبت کنند و آنها را با بازگشت مایل کنند. یعنی شماری از آنها هم بازگشته و در تاجیکستان در حیات سیاسی شریک هستند. در این مسئله شما چی میگوید؟ چرا این پیشنهاد برای شما قابل قبول نیست؟
خب بله، هم فشارو هست هم پیشنهادو هست، بعضی نفرها را مویل میکنن به هر رو واسطه، اما برگشتن به حیثی کی و ما نمیخواهیم که برگشتن به وطن یک مثلی که همین ساختاری که هست باشد و ما میخواهیم که به وطن البته که ما بر میگردیم، مقصد مرام ما از برگشتن با حیثی یک انسانهای آزاد که ما آزاد فعالیت کنیم، خصوصا فعالیت سیاسی. و امروز شرایط به این شکل است در تاجیکستان که برگشتن گویا که به زندان برگشتن است و ما هیچ امیدی باوری به این حکومت امروزی که هست، حکومت رحمانوف، نداریم. رژیم و مبارزه خودمون دوام میدیم، هر فشارهایی که میارن در چی اعضای گروه 24 باشن چی دیگر آزادی خواهان مخالفان هستن، ما این را میبینیم میدونیم و شروع بنده از خودمان و دیگر برادران حرکت سیاسی گروه 24 ما آماده هستیم. ما از خود گذری کردیم، بسیار از نزدیکای خود ما در حتی در تماس نیستیم، فشار رو میارن، بسیار نفرها را از جای کار محروم شدن، بسیار نفرها را ردی همه مرکه ها کردن. ببینید که حتی در محل ها می شود که نفرهایی که پدر و مادرشون هستند که در هیچ جا نیستند، در یک دهه دوردست زندگی میکنند، اما همون را محروم میسازند، یک جا یک معرکه اشتراک کردن یا اون سهمی داشتن در زندگی جامعه. ما اینا را علاقه عادت کردیم، این برای ما هیچی فشاری نیست و ما از این راه خود بر نمیگردیم.
و سوال دیگر، البته بسیاری از خوانندگان بینندگان رادیو زاده میپرسند چرا در گروه 24 رفت و آمد کادرها زیاد است؟ مثلا شرف الدین گدایف که یک وقتا از پایه‌گذاران گروه بود حالا در سازمان دیگر است، همین گونه چندین سیاستمدار و فعالان گروه شما را می توان نام بر کرد که از گروه 24 به دیگر سازمان ها یا اینکه از سیاست دور شدند، سببش چیست؟
خب برای شما فهمو شود، وقتی که محروم شهید عمرعلی قوت به میدان برآمد، وقتی دعوت میکرد هر کسی که دعوتی را میپذیرفتند و شروع کرده از رادیو کانال زیلو چرا که شما میدونید و دیگر جایی که برآمد میکردند صحبت میکردند همه اونا را گروه 24 میگفتند. تا سال 2016 گروه 24 یگان حجتی نبود که اعضایش چقدرن چیکار میکنند و کار تا جایی رفت که نفرهای بودن که خودشون را معرفی میکردن با مثل گروه 24، اعضای گروه 24، اما در اصل ضرر در این روی مبارزه میکردن، فتنه بود و دیگر چیزا بودن و این آهسته آهسته رفت، روز به روز مبارزه مشکل تر شد و کسایی بودن که در این مرحله خسته شدن یا که پشیمون شدن یا که تاب نآوردن و به این شکل آدم ها آمدن رفتن، این معنی ندارد که یکان در داخل گروه 24 یکان چیزی باشد که اون کسا قبول ندارن. یعنی که یک نظام هست، ترتیب هست، کسی که رویه میکند میموند، در جای قدر سختگیری هم نیست. کسایی که شما نامبر کردین و دیگر کسایی که بودن در طول فعالیت، این بعضی هاشون از اون مسئولیتی که وظیفه گرفتن نمی بر اومدن، بعضی هاش هست که سمت دیگر میشید، نظر هاشون بعضی ها که جای استقامت عوض کردن و یک شرایط بهتر خوبتر کردن، دست کشیدن از سیاست، گوناگون بود. اما در حرکت هیچ مشکلی نیست و امروز صف حرکت داره زیاد می شود نسبتا به سالهای گذشته.
حالا کانتیننت گویم کانتینگنت یعنی گروه 24 از کی عبارت است؟ بسیاری ها میگویند که پیروان شما اساسا جوانانی هستند که تجربه سیاسی ندارند. آیا همین درست است؟ و اگر این خیلی باشد، شما یگان مکتب، یگان گویم درس و سیاسی، تعلیم سیاسی با آنها دارد ندارد؟ چگونه است وضعیت؟
خب تمامی اعضای حرکت سیاسی گروه 24 قریب 90% همه از بین مردم، از بین مهاجران. درست که ما تجربه سیاسی نداشتیم وقتی که میدان بر اومدیم و این اوستا است یگان نفر از حرکت سیاسی گروه 24 در گذشته نه در یگان وزارت کار میکرد، نه یگان دیپلمات بود، نه یگان دپوتات بود، یعنی که یک سیاستمدارای سطح یا تو میونه نبودن. ما شروع وقتی که ما دیدیم که میدان خالی است، جایی که منبری که باید دیگر ها باشند، سیاست مدار ها، کارشناس ها، هر مخالف هایی که باشند، اونجا خالی بود. ما مجبور شدیم آمدیم و چیزی که شما پرسیدین که ما یکان جا تعلیم میگیریم، البته که ما در با کارشناس ها، با سیاست مدار ها، با بعضی درس های میگذرانیم، تجربه ما کمتر است، اما در این راه که ما مهمتر اون استواری بودن است، استوار در راه خود و این رو را دوام دادن است. ما باوری داریم که اون سالایی که شروع شد 12 14 تا 15 امروز حرکت او حرکت 10 سال پیش نیست و رونق میوه و ما هم تجربه میگیریم و یکی از سبب هایی که ما اومدیم امروز نزدیک شما بودیم و از فعالیت شما دیدن کردن، نزدیک شدن با مدبوت و خود رو معرفی کردن، یعنی که در همین سمت ما یک
زمینن دور. اگر اجازت باشد یک کمی درباره خود بله. معلومات بیشتر میدادید که البته اعضای شما جوانان، ولی شما بفکرم یک تجربه شاید در تاجیکستان داشتید در
باشد. خب بنده اول که من 113 کتاب ننویسم، اما یکان دکتری هم ننویسندم، یکان چیزی دیگر. من تمام کرده مکتب میانه زمان شوروی تمام کردم و بعدی تمام کردن مکتب و اینستیتوت پدگوگی شهر استرخان داخل شده گیدیم، در اونجا مدت خوندیم و بعدی رفتم به قشونهای شوروی وقتی که میگرفتم خارج شدم، یعنی تاثیر رو پرتفتیم. خب جنگ شهروندی بود سالهای 92 اینو گشتن دیگر. ما از اول در فکری به میدان بر آمدن یا که به سیاست سر کار داشتن نبود و مثل نفرهای معمولی در وطن زندگی میکردیم و شروع از سال 2012 وقتی با هجرت کردیم، یعنی هجرتی سفری نبود که سیاسی، یعنی که ما مهاجری کره بودیم
کوری.
بله و روسیه سفر کردیم و در اونجا اویسای استاد دیگر بعضی مسئله هایی که بود در گذشته ما که صحبت نمی کردیم یا که فکر نظر قدر در دیگر سم بود و اصلاح دیگر پایگیری کردیم و شروع از سال 2016 در صف مبارزه هستم و از 2018 از حرکت سیاسی گروه 24 هستم.
مثل شما، مثل گروه 24 چندین سازمان دیگر سیاسی هم در مهاجرت در اروپا هستند.
بله.
و حتی در همین اروپا هم که هستند، ما بیشتر شاهد آن هستیم که گروه ها بیشتر تقسیم می شوند و گروه ها زیاد می شوند و یک موقع مشترک نمی شود. آیا شما خود را آن آدمی نمی بینید که کوشش کند همین سازمان ها را با یکان شکل به هم آورد یا اینکه یگان موقع نو پیشنهاد کند که قبول مورد استقبال دیگر سازمان های سیاسی شود؟
بله، ببینید نه فقط سیاست مداروی تاجیکستان به همین شکل، یعنی منظورم که گروه ها و حزب ها و شخصیت های علایده هستند که در میدان هستند و هیچ مشکلی ندارد، بگذار که باشد و تا اینکه مردم تواند در آینده انتخاب کنند برنامه این حرکت، این حزب و دیگر کسای شخص های علایده، اون چیزی که شما گفتید ما آماده هستیم، یعنی یک برنامه مشخصی که داریم ما به نزدیکی او را رسانه‌ای میکنیم و اطرافش بحث صحبت و چگونه که ما به شما گفتم، یعنی یک ساختار پارلمانی و اگر که حزب حرکت های کسی هستند که میخوان به همین شکل آینده تاجیکستان رو به همین شکل میبینن همین ساختار باشد، ما آماده همکاریم. برای همکاری کردن شرط نیست که همه حزب حرکت ها زیر یک چتری باشند یا که یک حزب کلانی تشکیل کنند، ائتلاف ها گوناگون میشوند. ما از روی تجربه شما هم میبینیم پیگیری کردگین مخالفان خصوصا مبارزان، ما فرق دارد مبارز که از مخالف، ما خود را مبارز میشماریم، مشکل است که یک چهار مبارز در یک جا یک راهبری کنی، یکی یا که یک با هم بیان. برای چی؟ برای هر یک مبارز، هر یک مخالف، هر یک آزادی اندیش، آزادی خوا، فکری شخصی خودش دارد، بله گویاک نیست مثل اون حزبای کیسگی و میخواهد که موقع خودش، نظر خودش حتمی باشد، تصمیم گیر باشد. مشکل است، برای همین ما در یک برنامه مشخص به همین شکل فکر داریم، نظر داریم که بگذار علایده باشند، حرکت ها باشند. فقط بعضی مسئله هست که ربط به کشور ما دارد، موضوع عمومی ملی است، ما آماده هستیم با این یک نظر یگانه باشد یا که ما یگان در همین مسئله ها گفتگو کنیم و چی کار مونه، چی نظر مونه هماهنگ کنیم. بسیار مسئله هایی است که ربط داره به کشوری ما به واسطه، از منافع ملی ما، از دولت داری ما، ما آماده هستیم.
و خب پایه‌گذار گروه 24 عمر علی قوتوف بر استانبول به قتل رسید، رهبری بعدی سازمان سهراب ظفر در خارج تاجیکستان دستگیر شد و طبق گزارش هایی که داریم به تاجیکستان انتقال داده شد و در آنجا به مدتی طولانی از آزادی محروم شد. وقتی که شما به رهبری این سازمان پیشبری شدید، وقتی این منصب رو قبول کردید، خوف نداشتید که شما هم اکنون هدف قرار میگیرید؟
بله درست، با هدف نه فقط روبری گروه هست، حتی هر یک اعضای قطاری هم در همین حالت است، در کدام حالتی که امروز روبری گروه است، فقط مسئولیت من بیشتر است و این را دیده و دونسته و ما در یک مرحله قرار داشتیم و قرار داریم که از یک طرف فشار، از طرف دیگر چیزی که شما قید کردین، روبری حرکت ناپدید شد، نماینده حرکت در ترکیه ناپدید شد، چندی نفرهای ما را حتی اعضای حرکت از خود همین اروپا با تاجیکستان انتقال دادند که طولانی با زندانی شدند. هست بله فشار هم هست، اما این رو را ما انتخاب کردیم، از این رو بر نمی گردیم، نگاه نکرده با چی فشاری باشد، تهدیدی باشد. شخصا من، پدری من 83 سال است، چند سال است که ما صحبت نکردیم، حتی نمیگذارند که صحبت کنیم. مادری من در بستر بیماری است، ما چند مجبور کردن که مادر من از من دست بکشه که ما در زندگی در تا خارج شدن از کشور یک سخنی از طرف مادر نشنیدم، مثل شما هم نی که یگان مادر با فرزندش یگان نیتی بد نداره، گپی قبی نمیزند. چند سال است که ما از نه فقط از دیدار مادر، از شنیدن صدای مادر محرومیم، اما این چیز ما رو پیش ما رو نمیگیرد. ان شاء الله ما امید داریم که در روی حق هستیم و به هدفهای خود میرسیم. اگر یک با یک تزیس گویم، یک اومفهم باشد، ما میخواهیم که ساختار در تاجیکستان عوض شود، یک ساختار پارلمانی چقدر گفتیم و باید که تمامی از اول ساختارهای قدرتی از بین برده شوند و مثل прокуратура генерали ки имрӯз ба як ниҳоди табдил ёфтааст ки фақат саркуб мекунад ва бояд ки прокуратураи генерали аз байн бурда шавад ба ҷои ӯ корое ки ино анҷом метанд ба полиси он як қисми онҳо ба вазорати корҳои дохил бираванд ба полис бигзаранд ва кумитаи давлатии амнияти миллӣ бояд ки аз байн бурда шавад. ин ниҳоде ки имрӯз аст болои ҳама ҳам фишор меорад ва ҳам ҳамаи коре ки мехоҳанд мекунанд бояд ки аз байн бурда шавад. ба ҷояшон як чанд ниҳоди ки алоҳида мисли разведка чӣ қале ки меган ва зидди ҷосусӣ ва сарҳадбонӣ иваз шавад. мо мехоҳем ки вилоятҳо тамоман дар кишвар иваз шавад, аз барҳам дода шавад, чунки як сабаби маҳалгарои дим сабабе ки бозаман бюрократия ва қоғазбозӣ ино бояд ки аз байн бурда шавад. барои мисол мо бояд дур нарем ноҳияи Тобеи марказ ки чи Варзоб, чи Ҳисор, чи Рудакӣ, ино Тобеи ягон вилоят нестанд, мустақил ҳастанд. бояд ки тамоми раисои шаҳр, раисои ноҳия то раисои ҷамоат интихоб шаванд, на ин ки таъин шаванд. ва мо мехоҳем ки бисёр сабукӣ биёрем, монополия аз байн биравад, маҳалгароӣ аз байн биравад, фасод аз байн биравад, то ин ки мо дар як фазои озод мардуми мо умр ба сар баранд, ё ки зиндагӣ ки дурахшоне ки қадар моро ваъда мекунанд аз ҳама вақт мешунавем аз забони ин режим амалӣ бигардад. барои ин бояд ки пеш аз ҳама сохтор иваз карда шавад ва чӣ қале ки гуфтем интихоботи шаффоф демократӣ бигзарад ва дар онҷо бояд ки ҳамаи ҳизб ҳаракатҳое ки ҳастанд иштирок бикунанд ва як ҳукумати муроссои миллӣ ташкил бикунанд. мақсади маруми асосии мо ҳамин аст.
ташаккур аз шумо Дилшод Шарипов. бинандагони арҷманд, имрӯз раҳбари тоза интихобшудаи гурӯҳи 24 дар меҳмонии радиои Озодӣ қарор дошт. сипос ки бо мо будед.
به چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هر شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
جانم در آوه رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه گفت که اگر ایالات متحده برای ختم جنگ در اوکراین میان روی کند، احتمال اروپا در میز مذاکرات جای نخواهد داشت. جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد. کیت کلاگ روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخن گفت واشنگتن نیت دارد که در هفته های آینده به پیشرفت نظررس نائل شود. کورت والکر فرستاده دونالد ترامپ در مسئله اوکراین در سالهای 2017 و 2019 گفت اظهارات کلاگ بیانگری آن است که اوکراین در سر میز خواهد بود، ولی در مورد آنکه ترامپ با اروپا چگونه رفتار خواهد کرد کمی نامعینی وجود دارد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا در همین نشست در میونخن گفت پوتین به جز دیدن تسلیم شوی اوکراین هیچ میلی به مذاکرات نشان نداده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هنگام سخنرانی در میونخن از کشورهای اروپایی دعوت کرد که ارتش مشترک تشکیل کنند. او گفت که اگر آمریکایی ها تصمیم گرفتند که حضور خود را کمتر کنند، این خوب نیست و بسیار خطربار است. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی به معاونی رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله از واشنگتن ضمانت های امنیتی می خواهد. فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید که از یک حمله احتمالی تروریستی در ولایت پسکوف پیشگیری کرد. حادثه روز 13 فوریه رخ داد است. بر روایت مقامات روسیه گمانزدها نقشه داشتند که ایستگاه راه آهن پسکوف را ترک کنند، ولی هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه کردند و کشته شدند. ماموران فسب نام و نسب آنها را نگفته تنها اشاره کردند که زادگان یکی از کشورهای آسیای مرکزی هستند و پس از ترکاندن ایستگاه راه آهن نقشه فرار به خارج را داشتند. فسب گفته است در پس ترریزی حمله یک سازمان بین المللی تروریستی ایستاده است، اما از هیچ گروه نام نبرده است. این در حالی است که بعضی از مهاجران تاجیک در ولایت پسکوف بر رادیوی آزادی درباره کشته شدن 3 نفر خبر دادند. آنها روز 15 فوریه گفتند که کشته شدگان در طرفخانه یک تاجری با نفوذ تاجیک از شهر پنجکن کار میکردند و بناان به نقل و روایت خدمات فدرالی امنیت روسیه باور ندارند. حادثه جامعه تاجیکان ولایت پسکوف روسیه را شدیداً نگران کرده است. به مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت در روسیه 1 سال پر شد. این سیاستمدار 47 ساله روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دور افتاده یمالانینیتس نگهداری می شد. مقامات روسیه مرگ الکسی نوالنی را طبیعی دانستند. همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ نوالنی دانستند. مقامات آمریکا گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتی را برای مذاکرات به عربستان سعودی می‌فرستد. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، هدف از سفر هیئت آغاز گفت‌وشنید با اوکراین و روسیه برای ختم جنگ 3 ساله است. بعضی از منصبداران روز 15 فوریه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که در این مذاکرات مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا، مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات آمریکایی کیت کلاگ نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه در این هیئت نیست. مقامات همچنین تاکید کردند که نقشه شرکتی نمایندگان کشورهای همپیمان در این مذاکرات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 فوریه بعد یک تماس تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که هر دو برای ملاقات در عربستان سعودی راضی شدند. 3 منصبدار بلندپایه آمریکا برای گفت‌وشنید درباره رهایی تعدادی از زندانیان سیاسی در عوض سبک‌تر کردن تحریم‌ها به بلاروس رفتند. خبر را نشریه نیویورک تایمز روز 15 فوریه چاپ کرد. به اطلاع منبع، معاون یاور کاتب دولتی آمریکا در امور اروپا کریستوفر سمیت و 2 مقام دیگر در مینسک بودند. آنها با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و رئیس کمیته امنیت ملی این کشور شرط‌های سازش را بررسی کردند. زمان دقیق سفر آنها و ملاقاتشان با لوکاشنکو مشخص نیست. در هر صورت این ملاقات نخستین الکساندر لوکاشنکو در 5 سال اخیر با مقامات بلندپایه وزارت کارهای خارجه آمریکا بود است. این گزارش بعد از آن نشر شد که کریستوفر سمیت و کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو روز 13 فوریه گفتند که 1 شهروند ایالات متحده و 2 محبوس سیاسی از زندان‌های بلاروس آزاد کرده شدند. و به گزارش رسانه های ایران قاهر رسول زاده سروزیر تاجیکستان با سفری رسمی به تهران می رود. این سفر با دعوت محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. جانب تاجیکستان هیچ اطلاعی نداده است. خبرگزاری مهر ایران روز 16 فوریه نوشت که رسول زاده در نشست سوم اقتصادی خزر همچون مهمان ویژه اشتراک خواهد کرد. انجمن در روزهای 19 و 20 فوریه در تهران برگزار می شود. شرکت سروزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در این نشست است در نظر است.
خرج میساخت که من بقول خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگاره مقیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
درش اینکه جمهوری تاجیکستان در موقع 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی، از نگاه فرهنگ عرف و عادت ها تحلیل کرده میشوند و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسایه نظر کنیم، خلاف به دولت های همسایه، مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبر، ازبکستان و قزاقستان 9 منبر تحلیل کرده شده است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکمبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشر جامعه هم از این متداول فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود به یک اندازه گویا که کم شده است یا کم تر زیاد شده است، که این به فکرم معین کننده وضع همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی پوشد. اما از بعد که همه سوال میگذرانند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقادها قرار گرفته است. در آژانس کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانس در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشستی خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه و ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم همکاری ها با حکومت جمهوری با حکومت ایتالیا بانک اروپایی سرمایه‌گذاری فوند رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.
مسئله خرج اساسی اگر این شوتوی عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود. شما همین بیان آباد گیرین که ما همسالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتند و این انشاءات انشاءاتی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده ایستاده است و البته بهادهی کاری سهل نیست.
اقتصاددان کمالدین سیراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همه 6.2 میلیارد 20% قوشودگی 20% این پریدیویزنی فیزیسک رسخود می شود. ولی وای یکون لوت با یکون کنترکت با داخل نیو وای زخیره همیتا ریزیرو کدامون وگی همین داخل همین دو 6129 با بعد بود بی قریب 17-18 بس کنان خطا نکنان 17-18 فویز دیگر این برای نرخو قیمت شدن هست چیو همین هم رزرو کرده داخل کرده یعنی علاقه قریب نزدیکو 40% ایلوگه داخل شدگی هست اگه همونجا با و مثلا پول حال شدگی مکمل حال شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلوگه لازم نیست همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به خرابشوی پول و بالاروی نرخ محصولات را سبب گرانشوی طرح میگویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی میدهند.
گل رو چیده چیده میره بی تو دادگاهی عالی تاجیکستان حکمی سه متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاهی عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله‌زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله‌زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه وزینه بالایی شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران با مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خودی مفتی آن را کاری دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادرزاده زمانی رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه های دولتی است بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می دهد که تقریبا 1/3 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حدی رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است اگرچه محض او در دور اولی رئاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد چون به قول خامنه‌ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه می‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نامیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پولی ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی‌آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان: مذاکرات بر سر راه واروخ و انشاءات آبی هنوز به پایان نرسیده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرقیزستان حل شد، اما مذاکرات بر سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سراج الدین مهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت
یکم اینکه ویدی همون روحی که باید باید روح و من اسفاره ساخته شده در اونجا چند مسئله بایدیم که تکنیکی مانده است که باید گروه کاری ما رو خود سبروری کنند. غیر از این یک قطار چیزوی اوبیکت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریق امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است.
نمایندگانی تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکمبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانب ها بر سر مشخص کردن مرز خبر دادند. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان در پایان ماه ینور گفت هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال دو کشور بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. تا امروز هر دو جانب جزئیات توافق و زمانی به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. سراج الدین مهردین میگوید
تای امضا شدن این اعمامه ما فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات ما آغازی گفتن نمیتونیم. امضا کردن با امضا رسوندن همه اهنامه وابسته است از همین چیزی که مسئلهی که مانده است، مسئله تکنیکی که گروه کاری حاضر اونا رو بررسی دارن. این یک دویو وقتی که اینو همه رو به خاتمه میرسونن با اوجا پروسیدوروی رسمیات داخلی دولتی را در دو جانب باید این حجت اساسی یعنی اهنامه گذرانده شود.
به اطلاع وزارت کارهای خارجی پیش از امضای سند نهایی در مورد مرز باید دو سند یا پروتکل بین حکومتی دیگر در مورد راه‌ها و انشاءات آبی به امضا برسند. عارف حاجی‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان هفته گذشته گفته بود که هدف ما حل نهایی مسئله با اساس قانونی و ریای منفیت های دو جانب است که باور داریم روزهای نزدیک حلی خود را می‌یابد. تا امروز همه دوره های گفتوشنی تپگراف ها و هیئت های دولتی پسی درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه های بسداک رسانه‌ای نشده است. طرف ها درباره آنکه خطی نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشورها واگذار میکند نیز جزئیات ندادند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامه‌نویسی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیتاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مهاجران تاجیک که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 ماه وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند، گفت یک مهاجر تاجیک با رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری منع شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجر تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند این کسب را انتخاب کردند برای پیشبرد روزگار خودشان. از 1 اپریل منع کرده میشود و خیلی تأثیری منفی میرساند. با گفته مصاحب ما، این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتاریستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاده از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخ تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت، مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حق زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمانی تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروهی از همکسبان گپ زدیم، می‌گویند هر روز با بهانه قانون و فرمان می‌برارند، نمی‌گذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. با قول در پی عصای خود را به روشنایی زدن هستند. میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتاریستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کاری مهاجران در ساحه نقلیات، تندرستی، خوراک عمومی، معارف، نهادهای قدرتی و غیره منع کرده می شود. در چند منطقه دیگر این کشور در سال 2025 کاری مهاجران قریب در 70 ساحه منع کرده می شود. از جمله در آرنبورگ، چلیابینسک، کالوگا، مگدان، ریازان، سمارا، امور، جمهوری های ادمورتیا و داغستان، حوزه های کراسنودار، کراسنویارسک و غیره.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبر ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه‌ها